فرهنگی خودش و معنوی خودش و انقلابی خودش رو و ارزش‌های خودش رو در اون متبلور دید، در اون مجسم دید. ایشون هنوز زنده بود و رفت آمد میکرد، خیلی معمولی، هیچ پیرایه‌ای هم برای خودش قائل نبود. من میدیدم تو این خیابون‌ها عکس‌های او رو زدن و به او افتخار میکنن. وقتی شهید شد فقط انقلابی‌ها نبودن که او رو تکریم کردند و بزرگداشت برای او در ذهن و عالم واقع و خارج ایجاد کردند. همه اقشار نسبت به او، حتی کسانی که انتظار نمی رفت که نسبت به یه عنصر انقلابی اینجور ابراز احساسات بکنن، ابراز احساسات کردن. چرا؟ به خاطر همین تبلور ارزش‌های فرهنگی ایرانی و ایران بود. این خیلی با ارزش. از طرفی دارای شجاعت و روحیه مقاومت بود. این جزء خصلت‌های ایرانی است، شجاعت و مقاومت. زبونی و عقب نشینی و انفعال و اینها ضد روحیه ملی ماست. اونایی که ادعای ملیت میکنن عملا زبونی از خودشون نشون میدن، دوچار تناقضن. و این خب مظهر شجاعت بود، مظهر مقاومت بود. این رو همه مشاهده میکردن و میدن. زبان فارسی یک روزی از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شبه قاره هند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است.
فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
در دری
شه روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار.
سید دل عاشقان مسکین، بنواز از اون اسیری، برهان از این رها.
دوشنبه 27 شهریور ماه ساعت 14.
در دری، شبکه رادیویی فرهنگ،
شبکه فرهیختگان. فارسی را پاس می‌دارید
زیرا گفتند
قدر زر،
قدر
زنگر شناسند،
قدر
گوهر گوهری،
قدر گوهر گوهری.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. ساعت 13:14 است. شنونده برنامه بعدی ما یعنی علم بهتر است باشید لطفا.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشین. اینجا در علم بهتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، همشهریان محترم تهرانی، هموطنان محترم علم دوستم سلام میکنم بهتون. خوش آمد میگم ورودتون رو به علم بهتر است رادیو تهران. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع امروز، بهتون بگم که از طریق 30094 سامانه پیامکی رادیو تهران میتونید که با ما در ارتباط باشید، برای اینکه اگر نکته، موضوع یا پیشنهادی دارید رو به ما بفرمایید. حتما دوستان من پیگیری خواهند کرد، موضوعات مورد نظر شما رو در برنامه‌های آتی علم بهتر است بهش میپردازند و دربارش گفتگو میکنیم و با مهمانانی که حتما در اون حوزه سرآمد هستند گفتگو خواهیم کرد. علاوه بر این 162 هم سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست، برای اینکه شما نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرمایید. اگر دسترسی به رادیو هم ندارید، برنامه کاربردی ایران صدا و در حقیقت تارنمای ایران صدا در اختیار شماست، برای اینکه به صورت زنده هر آنچه که در شبکه‌های رادیویی پخش میشه رو بشنوید، یا اگر دوست داشتید دوباره برنامه‌هایی که مد نظرتون هست رو بشنوید، میتونید که به بخش آرشیو برنامه‌های رادیویی تشریف ببرید و اونجا همه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شده رو در حقیقت بشنوید و انشاءالله که لذت ببرید و به کارتون بیاد و به دردتون بخوره. امروز میخوایم یه مقداری بریم سراغ آلودگی هوا و درباره راه‌های مقابله باهاش و یکی از شرکت‌های دانش بنیان که کمک کرده برای اینکه ما راحت‌تر نفس بکشیم رو به شما معرفی کنیم. اما میخوام که دعوت بکنم همراه ما باشید، همراه گفتگومون با جناب آقای مهندس اکبر تکری، مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های دانش بنیان که تصفیه هوا با فیلتر دائمی پلاسما توسط شرکتی که ایشون توش فعال هستند در حقیقت ساخته شده. ببینیم که اساساً این دستگاه چی هست، چطور کار میکنه و چه تأثیری میتونه بذاره در این روزهایی که نفس کشیدن برامون یه مقداری سخت شده. آقای مهندس تکری، سلام به شما، خوش اومدید به علم بهتر است.
سلام و عرض ادب خدمت شما، مسئولین رادیو تهران، مردم عزیز، شریف و صبور ایران. بنده در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای مهندس تکری عزیز، به من گفتن که این دستگاهی که شرکت شما در حقیقت ساخته با پلاسمای غیر حرارتی کار میکنه و هوا رو تصفیه میکنه. من دروغ نگم بهتون، اولین باره که دارم پلاسمای غیر حرارتی رو میشنوم. یعنی چی اصلا؟
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، من هم در اول عرایزم خدمتون عرض کنم برای مبحث آلودگی هوا یه توضیح مختصری بدم، بعد پلاسما رو خدمتون توضیح خواهم داد. اینی که الان مشکلی که الان ما تو آلودگی هوا داریم، اولا چهارمین عامل مرگومیر در دنیاست. خیلی مهمه. چرا؟ چون معمولا ما روزانه 13 کیلوگرم هوا وارد ریه ها میکنیم، این مقدار تنفس میکنیم، خب چه مقدار آب مینوشیم. یعنی خیلی مهمه این هوایی که وارد ریه ها میشه پاک و تمیز بشه، چون خب متعاقبا اون بیماری هایی که در مسیر این آلودگی هست انسان بهش دوچار خواهد شد. اما در بحث تصفیه هوا ما چندین نوع روش داریم برای این موضوع. فیلترهای فیزیکی هستن و فیلترهای فعال، یا فیلتر میگن پسیو و اکتیو، یعنی فعال و غیر فعال. غیر فعال مثل همین فیلتر فیزیکی، مثل فیلترهای هپا و کربن که حالا داخل همه تصفیه کننده های هوا موجودن، ماهیتش برای تصفیه هوا جذب ذرات آلاینده هست. یعنی وقتی این فیلتر پر بشه باید امها بشه، یعنی دور انداخته بشه، نمیتونه دوباره مورد استفاده قرار بگیره. یا از لامپ یووی استفاده میکنن، از گاز اوزون استفاده میکنن. خب اینا جذابیتی نداره. لامپ یووی نباید در حضور فرد روشن بشه، چون خب ضد عفونی خواهد کرد، ولی برای ما خیلی خطرناکه، چون سریع واکنش میده و برای سلامتی مضر خواهد بود. گاز اوزون ضد عفونی کننده بسیار عالی هست، ولی جزء آلاینده های هوا، یعنی برای سلامت ما مضره. اما فناوری پلاسمای سرد یا همون غیر حرارتی جدیدترین تکنولوژی حوزه تصفیه و ضد عفونی هواست. این فناوری، این پلاسما حالت چهارم ماده است، یه حالت گازی پر انرژی هست. اینجا به جای ما از ساختار از الیاف و پارچه بشه، تمام فلزی هست. ذرات وقتی واردش بشن تحت تاثیر یه میدان پر انرژی الکتریکی، اولین کاری که انجام میشه تخریب ویروس، باکتری، قارچ، آلرژن هاست. این به صورت آنی انجام میشه. یعنی با خیال راحت وقتی از این فناوری و این فیلتر استفاده بکنیم، خب عموما ویروس و باکتری که زنده نخواهند بود. این ادعای ما نیست، ادعای شرکت‌های فرانسوی و ژاپنی هستن که 15 سال در سیستم‌های تصفیه هواشون دارن از این تکنولوژی استفاده میکنن. خدا رو شکر ما با دانش فنی که داشتیم، بارندی که اتفاق افتاد، تونستیم این تکنولوژی رو بومی سازی بکنیم. حالا هوا وارد این فیلتر میشه، ویروس و ذرات میکروبی تخریب میشن و هوای خروجی از این فیلتر عاری از ذرات میکروبی خواهد. اما ذرات آلاینده هوا، الان مشکلی که در ایران هست PM2.5 یا PM10، تون تابلوهایی که سر چهارراه‌های حالا میبینین یه 2.5 زده، یه یعنی 2.5 میکرون و 10 میکرون، یه بازه است. اگر مقدار اینا از 50 به بالا باشن، یعنی خب هوای آلوده ای ما داریم. این هوا خب علتش هم حالا اتومبیل هست، خودرو هست، شرکت‌های صنعتی هستن، یا هوا، بارونگی هوا، همینا باعث میشه که چنین آلایندگی رو ما داشته باشیم. حالا راه حل چیه؟ معمولا میومدن از فیلترهای مثل کیسه ای یا همین فیزیکی استفاده میکرده. این هزینه سنگینی داره برای صنایع. حتی در کشور خارجی هم از این حالت استفاده نمی کنن برای اینکه هوای حالا شرکت های صنعتی رو اومدیان تصفیهش رو انجام. از فناوری پلاسما استفاده میکنن برای همین ذرات 2.5 میکرون و 10 میکرون. این باعث میشه که تمام اینا گرفته بشه و تو خروجی هوای این فیلترها ما دیگه این آلاینده ها رو نخواهیم داشت. یعنی به راحتی این موضوع اتفاق میفته. و مزیتش چیه؟ مزیتش اینه که وقتی فیلتر پر بشه کافیه فقط شسته بشه، لازم نیست که این امها بشه یا در خروجی داشته باشیم. دیگه هزینه ها به شدت برای حالا ارگان های
بالاخره یه طول عمری اما داره دیگه آقای مهندس، درسته؟
آها بله. میدونین این وقتی که شما از ساختار فلزی استفاده کنین، یعنی از استیل، تا اینه که خود ماهیت اون فلز نابود نشه این کار خودشو انجام میده.
بریم یه رفت و برگشت داشته باشیم، یه بخش رو با همدیگه بشنویم، ادامه میدیم گفتگومون رو با جناب آقای مهندس تکری که مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستند که محصولی رو تولید کردن که هم میتونیم باهاش هوا رو ضد عفونی کنیم و هم مقابله کنیم با آلودگی هوا، حداقل در محیطی که داریم در منزل یا محل کارمون در حقیقت نفس میکشیم.
خبر علم.
تو حوزه های طراحی اولین گام ها مشابه سازی اون ایده و نظریه که باید داشته باشیم، و برای که کمترین هزینه ها رو داشته باشیم خب باید به سمت و سوی بریم که دقیق تر به اون چیزی که نیازمون هست، اون قطعه که میخوایم، اون وسیله که میخوایم، اون خدمتی رو که میخوایم به هر طریقی در یک چرخه تولید قرار بدیم، ما باید هم طراحی کنیم هم بازتعریف بکنیم و بتونیم بعد از اینکه مشکلاتش رو یا آسیباش رو شناختیم به مرحله عمل و به تولید برسونیم. پیش زمینش شاید تو صنعت طراحی ها قالب سازی ها باشه که تو صنایع مختلف استفاده میشه. الان هم در دوران و زمانه هستیم که علم با پیشرفتایی که انجام داده به سمت دانش بنیانی حرکت کرده و چاپگرهای مختلفی به کمک بشریت اومده تو حوزه صنعت و اقتصاد. چاپگرهای سه‌بعدی هم این روزها بسیار حرف برای گفتن دارن. شرکت طراحان صنعت پارساکیا تو این حوزه فعال هستن، طراحی و تولید انواع چاپگرهای سه‌بعدی دارن. آقای مهندس محمد رحیمیان هم مدیر عامل محترم این شرکت هستن. من عرض سلام دارم خدمتشون و میخوام از ظرفیت‌های چاپگرهای سه‌بعدی و اینکه چی شد به این سمت و سو اومدن، چقدر ظرفیت داره و آینده این چاپگرها رو در مثلا حوزه صنعت چگونه می‌بینی؟ سلام.
سلام. من از سال 92 شروع کردم فعالیت چاپگرهای سه‌بعدی توی صنعت طلاسازی که شغل اجدادیمون بود کار کردم. ابتدا دستگاه‌ها رو وارد می‌کردیم. سال‌های اول اکثر دستگاه خب مالش کشورهای جهان اول مثل آمریکا یا آلمان بود. خودم دستگاه‌های آمریکایی از شرکت بینای وارد می‌کردم. سال بعدش با توجه به نیاز صنف شروع کردم اینو مهندسی معکوس کردن، قطع ساختن، مدل سازی کردن، با مشورت کردن با شرکت‌های الکترونیکی و پردازش تصویر، چون یه بخش مهمه توی چاپگرایی سه‌بعدی رزینی پردازش تصویره که این تصویر به صورت هوشمند پردازش و همینطور پردازش فایل‌های سه‌بعدی که به تبدیلش به عکس، این خیلی مهمه که انجام شه. از سال 94 این کار تموم شد، انجام شد، دستگاه رو ساختیم و سال 96 حتی توی مسابقات چاپگر سه‌بعدی ایرانی مقام اول رو توی صنعت چاپ DLP پردازش تصویر با DLP مقام اول رو کسب کردم. توی صنف طلا خب واقعا نیاز بود همچین مسئله. خیلی از کشورها پیشرفت کرده بودن، کشورهای ایتالیا، کشور ترکیه که هم جوار ما است در صنعت طلا. در سالهای قبل ما صادرکننده بودیم و توی این سالها به علت عدم وجود تکنولوژی ما وارد کننده شده بودیم و حجم زیادی واردات انجام میشه، در صورتی که ما 2000 سال صنعت طلامون قدمت داره. با این وجود چون تقاضا که دیدیم هستش شروع کردیم مهندسی معکوس و کارگاه ها رو تجهیز کردن. حتی شده به بعضی از کارگاه ها به صورت اقساطی کار کردن و که کارگاه ها به روز شد و این اتفاق هم الحمدلله افتاد. هم ما تونستیم که به خیلی از کارگاه ها تجهیز کنیم، کارشون رو به روز کردن. هنوزم شاید جای پیشرفت باشه واسه این صنف، صنف خیلی بزرگی هستش. داریم بیشتر روش کار میکنیم، تکنولوژی جدید روز رو الان داریم میاریم، هیچ تفاوتی نداره.
آقای مهندس رحیمیان، با توجه به اینکه توی حوزه فعالیت تخصصی شما که حالا طلا جواهر هست، این چاپگرهای سه‌بعدی میتونه از نظر منی که اطلاعات کامل ندارم هم بحث طراحی باشه، هم ظرافت کار باشه و همین که کار صنعتی و اینکه یک محصولی باید در تعداد زیاد که میخواد در تیراژ زیاد تولید بشه هم همسان باشه، همون استانداردها رو داشته باشه که از اون حالا میخوایم بگیم زایات کار میخواد باشه یا اون غیر استاندارد سازیاش پرهیز بشه که در جاهایی که فعالیت‌های گسترده داره اینا یکی از نکات مثبت و منفی هر صنعت و حرفه‌ای میتونه باشه. غیر از این حوزه تخصصی شما، این چاپگرهای سه‌بعدی در حال تغییر جامعه صنعت و تولید هست. ببینم که نقشی که میتونه در کشور داشته باشه کلا این طراحی‌ها و چاپگرهای سه‌بعدی و حتی اشتغال، ارزآوری و حوزه‌های مخصوص مورد پسند جوان‌ها که هم دوست دارن تو کارهای علمی باشن هم صرفه اقتصادی داشته باشه چگونه است؟ بفرمایید.
ببینید توی حوزه صنعت البته این چاپگر سه‌بعدی توی صنایع پزشکی، لابراتوار پزشکی برای ساخت روکش‌های دندون استفاده میشه الان. توی حوزه صنعت هم قبل از اینکه شما بخواید یه نمونه رو به صورت تولید انبوه قالب سازی صنعتی کنید که هزینه‌های خیلی زیادی داره. خب واسه قالب سازی فرز، تراش فرز رو فولاد لازم دارید و اگر کوچکترین خطایی تو این انجام داده باشید، یعنی قطعه دستتون نباشه و قالبو بشین بسازید، یعنی به صورت مجازی فکر کنید که این اوکیه، مشکلی نداره، کوچکترین ایرادی باشه هزینه‌های سرسام‌آوری رو از جیبتون رفته. قبل از اینکه شما بخواید یه قالب سازی صنعتی تیراژ بالا انجام بدید، چاپگرای سه‌بعدی اون قطعه رو به شما با همون شکل شمالی، با همون ظرافت، با همون کیفیت تحویل میده. شما میتونی ایرادای کارتون رو برطرف کنی، استفاده کنی اون محصول رو توی زمان، چون بعضی محصولات زمان باید نشون بده که آقا این بازو بسته کردنش، استفادهش چه اشکالاتی به وجود میاد، ایرادات رو برطرف میکنید، میری واسه قالب صنعتی. بعضی از قطعات اصلا صرف اقتصادی نداره، شما برای قالب صنعتی یه هزینه هنگفت قالب فلزی باید بدید. خب مستقیما همین محصولات الان رزین‌های با کیفیت با سختی‌های بالا وارد بازار شده، حتی قطعات خودرو، قطعات مختلف تو صنایع مختلف، قطعات توی صنایع برق، برق قدرت شما میتونید استفاده کنید. قطعه رو تعداد می‌خوای 1000 تا، خب 1000 تا اصلا مقرون به صرفه نیست برای شما قالب سازی. قالب سازی برای بالای میلیون عدد تو تزریق‌های پلاستیک. شما این قطعه رو 3000 تا چاپ سعودی انجام میدی و هزینه‌هاتون باز پایین‌تره، قیمت مناسب‌تری در میاد، همون استفاده رو هم با همون کیفیت انجام میدی.
آیا من از همکاران شما با چه تخصص و گرایشی هستن و آینده رو به چه سمت و سوی می‌خواید ببرین که هم اون اشتغاله باشه، اون پاسخ منمون چقدر ظرفیت‌های جذاب برای فعالان این حوزه می‌تونید داشته باشید؟
ببینید توی صنف طلا و نقره و حتی ساعت الان چاپگرای سبودی، خب ما توی ساخت ساعت، بند ساعت اصلا هیچ خروجی اصناف ما اصلا کاری نمی‌کرد. امروز داریم وارد میشیم، انواع بند ساعت رو حتی به صورت مستقیم از چاپگرای سبودی ما در میاریم و مستقیم با همون لوله‌ها پین خورده میره واسه ریختگری فلز، حالا ریختگری مس هست، ریختگری نقره هست، هر فلزی که توی صنایع زیورات استفاده میشه. توی بحث کارگاه‌های کوچیک خب داره شروع میشه، کارگاه‌های یه نفره، کارگاه‌های دو نفره، سه نفره، خب یه دستگاه شروع می‌کنه فعالیت اقتصادی. تو بحث صنعت هم به همین ترتیب، ما یکی از همکاران حتی خدمات میتونن بگیرن، یعنی واسه این حوزه فقط کافیه نیاز بدونن. ما یکی از همکارانمون قطعه ماشینای خارجی سوکت سنسورش خیلی گرون بود، خراب میشد، این با پرینتر سعودی میساخت پوستشو، چون سوکتا فرمش جوریس میسازن که انحصار خود شرکت باشه که فقط از خودشون بخرید. این خیلی سریع مشابه سازی کرد، اسکن لیزری انجام داد، نمونه رو ساخت، سوکت سنسور ماشین خارجی رو ساخت، همینجا شروع کرد به فعالیت اقتصادی. آینده هم به صورت کارگاه‌های بزرگ هم به صورت انفرادی داخل خونه نیاز واقعا به یه چاپگر سبودی دارن. اصلا امکان نداره شما بخوای پیشرفت کنی و این صنایع نادیده بگیری.
درود بر شما جناب آقای مهندس محمد رحیمیان، مدیر عامل شرکت دانش بنیان طراحان صنعت پارساکیا که طراحی و تولید انواع چاپگرهای سبودی رو دارین. فقط بفرمایید که آیا به نظر شما علم بهتر است؟
حتی همینطوری که شما میگی، بله علم خب خیلی بهتره. میلیاردها ثروت داشته باشه، علمی که شما رو صبح از خواب بیدار میکنه به عشق ادامه زندگی. این ثروت اصلا هیچ ادامه زندگی برای شما نداره. صبح از خواب بیدار میشید، اگه علم نباشه واقعا اشتیاق به زندگی نداره.
نبض تفکر دانشمندان ایران در علم بهتر است رادیو تهران.
علم مثل یه چراغی است که راه رو روشن میکنه که انسان بدون کجا میره و پیشرفت به سوی کمالات با علم حاصل میشه.
علم بهتر است شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 روی موج اف ام ردیف 94.
خانم ها و آقایان محترم، علم بهتر است رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. در طول پخش برنامه میتونید به 3094 پیغام بدید. اگر که نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید رو هم لطفاً به سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 بفرمایید و به ما بگید که دوست دارید درباره چه موضوعاتی صحبت بکنیم در علم بهتر است رادیو تهران. در حال گفتگو با جناب آقای تکری هستیم، آقای مهندس تکری، مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های دانش بنیان که تصفیه کننده ی هوا با فیلتر دائمی پلاسما رو این شرکت تولید کرده. آقای تکری عزیز، رقیب دارید در داخل کشور؟
بله، ما دوست داریم، همکار داریم.
حالا رفیقی که رقیب هم هست دیگه بالاخره.
آره. بله.
و طبیعتاً این نشون دهنده اینه که یک بازار رقابتی در کشورمون وجود داره و توی این بازار رقابتی تحقیقاً مزایای رقابتی شما میتونه که اهمیت پیدا بکنه. در این حوزه به خصوص که داریم صحبت میکنیم، مزایای رقابتیمون چی هست؟
اولا که من یه سلامی عرض کنم به رقیبامون، یعنی همکارای خودمون که ما رو میشناسن، ما طبیعتاً یعنی با هم دیگه تعامل داریم روی اینی که بتونیم حداقل فناوری وارد کشور بکنیم که مطلوب باشه برای مردم. یه مشکلی که ما داریم داخل ایران محصولات خارجی هست، یعنی میان تبلیغاتشون میکنن که آره مثلا شرکت فلان فلان کره یا ژاپنی اومدن تصفیه کننده هوا ساخت. خوشبختانه با پنج شرکت حدوداً حوزه تصفیه هوا که داخل ایران هستن نیاز مردم خودمون برطرف شده، یعنی برطرف میشه. وقتی مردم ما این محصول رو بخرن، محصول ایرانی رو، واقعا خدمتون عرض بکنم
گرونه آقای مهندس؟
نه واقعا نسبت به نمونه‌های خارجی که بنده بررسیشون کردم، نمونه‌های ایرانی واقعا به صرفه است. درسته که ما دیرتر شروع کردیم، ولی لحاظ فناوری اگر عقب نباشیم لاقل برابر. شرکت خارجی میاد دو تا فیلتر به شما میده که وقتی شما این مدل قشنگ و خوشگل رو بیان تهیه کنین، هر چهار ماه تا شش ماه یک بار باید دنبال فیلترش باشین.
خارجی
فیلترش داخل ایران آره حدود تلورانسش 800 هزار تومن تا 1,200,000 داله به فروش میرسه.
خب
مدل ایرانی لاغر اگر فیلتر فیزیکی استفاده میکنن، چون بالاخره یه فیلتر هپا و کربونه که خودمون هم میتونیم تولیدش کنیم،
خب
استانداردی داره، داخل ایران هم تولید میشه.
آها.
خب شرکت ایرانی همینو تولید میکنه ولی با هزینه کمتر در اختیار مردم عزیز.
بعد اون فیلتره که گفتید فلزیه، هر چند وقت یه بار باید دوباره برسه به شما برای اینکه تمیزش کنی؟
آها، ما برای این مورد دو تا حالت داریم. برای مدلای درمانی و صنعتی به خود پرسنل بیمارستان و شرکت صنعتی آموزش میدیم نحوه شستشوی این فیلتر رو، یعنی لازم نیست که ما ورود بکنیم، هزینه براشون داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس تکری، مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های دانش بنیان کشورمون که در حوزه دستگاه‌های تصفیه هوا با فیلتر پلاسما فعالیت می‌کنن. اتفاقی که انشاءالله در آینده نزدیک هم شاهد توسعه در این حوزه باشیم، هم شاهد استفاده بیشتر مردم و هم شاهد در حقیقت تولید گسترده‌اش توسط صنعت کشورمون که قطعا میتونه کمک شایان توجهی به سلامت مردم داشته باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم از شما تشکر میکنم،
سلامت بشید، خدا نگهدار
شما و مردم عزیز دارم. انشالله که همه مردم عزیز و شنوندگان رادیو تهران حال دلشون همیشه
انشالله خوب باشه. خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.
سپاسگزار
شما هستم که امروز هم همراه من و همکارانم علم بهتر است رادیو تهران رو شنیدید. یک بار دیگه عرض میکنم خدمتتون 30094 شماره پیامک ماست، برای اینکه با ما در ارتباط باشید و نظرات و انتقادات خودتون رو هم میتونید که به 162 یعنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارسال بفرمایید. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
زبان فارسی یک روزی از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شبه قاره هند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است.
فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
در دهی
ویژه روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار.
سید دل عاشقان مسکین، بنواز از اون اسیری، برهان از این رهایی.
دوشنبه 27 شهریور ماه ساعت 14،
در دری، شبکه رادیویی فرهنگ،
شبکه فرهیختگان.
فارسی را خاصی دارید زیرا گفتند
قدر زر زنگر شناسد،
قدر گوهر گوهر
گوهری.
وقت بخیر همراهان عزیز رادیو تهران.